و به همین و به همین مناسبتی که مسئله شده برای این ریاضیدانان فیلسوف مشرب، این اصل پنجمی که برخلاف اون چیزی که مثلا در مورد اصول موضوعه نباید بدیهی باشند، یعنی
بله،
ولی میاد میگه که خب اصول بدیهی چجوری، اون چیزی یعنی که طبق تعریف اون چیزی که به مجرد که به شما عرضه بشود شما بپذیرید.
دقیقا.
حالا اصول موضوعه هم همینطور، یعنی به هر حال باید ملموس باشه و قابل پذیرش باشه. اتفاقا قطب الدین شیرازی که تخصص دوست بنده هستش، آقای دکتر جمینی، میگه اصلا همه این اصول مخاطب از خارخاری خالی نباشد. حالا این اصطلاح دقیقا به کار میبره، میگه خصوصا اصل پنجم، که این دیگه اصلا انقدر بیانش پیچیده است که یعنی میشه گفتش که حتی کسی که هندسش خیلی خوبه 3-4 بار بعد براش بگن تازه متوجه بشه اصلا قضیه چی شد.
درسته.
تازه به مرحله پذیرش برسه. و از این نظر واقعا با اصول دیگه متفاوته. این بیانی که الان ما داریم یه بیان کاملا مدرنه که خیلی قابل پذیرشه. به هر حال این باعث شد که ریاضیدانان فیلسوف مشرب به این بپردازن.
بله.
و تقریبا هم همیشه از این جهت بوده. برای چی؟ در واقع برای این که این نقصی که در هندسه اقلیدوسی بوده، و یادتون باشه هندسه اقلیدوسی اگر مبنای برهانیش لطمه بخوره، یعنی همه اثباتهای علوم ریاضی دیگه لطمه خورده، این اینقدر اهمیت داشت.
دقیقاً.
به خاطر همین بوده که شما میبینید که یک لیست خیلی طولانی از ریاضیدانان دوره اسلامی که خیام توشونه و یکی از برجسته ترین هاست.
بله.
به این قضیه میپردازن و تمام داستانشون این است که این اصل پنجمو ما به عنوان یک قضیه ثابتش کنیم. یه نکته خیلی مهم در اینجا وجود داره که عموما پژوهشگران اروپایی وقتی اومدن در مورد کارهای خیام یا خواجه نصیر یا امثال اونها داوری بکنن، میان میرسن به یه جایی که خیام، خواجه نصیر یا هر کسی دیگه‌ای یک اصلی معادل اصل پنجم اقلیدس رو قبول میکنن، چون الان ثابت شده که فضای هیچ هندسه‌ای بدون یک اصل توازی، حالا هر چی میخواد باشه، اصل توازی مثلا لوباچوفسکی باشه یا اصل توازی اقلیدوسی باشه یا ریمانی باشه، باید یک اصل توازی داشته باشید. این سه تا اصلا با هم در تناقضن، یک فضای هندسی خاص ایجاد میکنه. فضای هندسی اقلیدوسی هم طبعا یک اصل توازی میخواسته، حالا یا اونی که اقلیدوس گفته یا اون چیزی که الان ما استفاده میکنیم و جان پلیفیر به اون منسوبه، در صورتی که مثلا ابن هیثم هم گفته، قبل از اونم گفتن.
بله.
باید یکی از اینا باشه و این شما از این چاره ندارید. میگن که مثلا خواجه نصیر وقتی به صورت تلویحی یک اصل دیگه ای رو پذیرفته یا خیام، فرق نمی کنه، اینها اشتباه کردند.
درست.
چرا؟ برای اینکه اینا معمولا از منظر هیلبرتی با ماجرا نگاه میکنن، تصورشون اینه که خیام یا خواجه نصیر قصدشون کاهش اصول بوده، در صورتی که اصلا و ابدا از این منظر به قضیه نگاه نمی کنن. مسئله بداهت بوده.
دقیقا.
اصلا به منظر اون نگرش اینها با نگرش هیلبرت کاملا متفاوت بوده و از این منظر هیچ اشتباهی نکردن.
ممنونم، توضیح تخصصی بسیار خوبی بود. متشکرم آقای دکتر کرامتی. آقای دکتر گمینی، قطب الدین شیرازی و نگاه خاصی که از خیام در اندیشه او پیرامون نجوم مطرحه، یه مقداری برای ما از این منظر هم بیشتر توضیح بفرمایید.
از خدمت شما که حالا به غیر از این مباحثی که آقای دکتر کرامتی زحمت کشیدن برای ما گفتن، یه جایی خیلی مهم دیگه هم هستش که قطب الدین به خیام اشاره میکنه و اونم بحث اشکالات مدل‌های بطلمیوسی هست. بطلمیوس در کتاب مجسی که در قرن دوم میلادی نوشته بوده ولی قرنها بعد در قرن سوم هجری به عربی ترجمه میشه، مدل‌های هندسی از افلاک رو طراحی کرده بوده برای اینکه بتونه حرکات سیارات رو هم تبیین بکنه و هم با دقت ریاضی لازم پیشبینی بکنه، یعنی پیشبینی موقعیت سیارات در آسمان یکی از اهداف مهم این مدل‌های هندسی سیاره است. ولی خب علاوه بر اون، این مدل‌ها میتونستن تبیین کننده شکل عالم و ترتیب افلاک و عرض کنم همون اصطلاحی که ما در هیئت داریم، هیئت افلاک که دور تا دور زمین رو میتونستن مشخص بکنن.
بله.
این کیهانشناسی علمی اون روزگار بود که در کتبی به نام اصلا کتب هیئت در جهان اسلام خیلی منتشر میشه و خیلی خواننده پیدا میکنه از آدمایی که آدم های غیر ریاضیدان و غیر منجم هم، یعنی آدم هایی که ممکنه طلاب علوم دینی باشن و اینها، معمولا بسیار از این کتاب های کوچک هیئت
استفاده می‌کنن. بله دقیقا.
حالا مثلا اینجاست که در این مدل های در واقع این مدل های سیاره‌ای بسلمیوسی، وقتی که اینها رو واقعی و فیزیکی در نظر می گرفتن، اشکالاتی به وجود دیده می شد، اشکالاتی که با اون شکل بساطت افلاک در فلسفه طبیعی رایج در روزگار دیگه سازگار نبود. مثلا افلاک بسلمیوسی حرکات نایک نفت سرعتش رو نایک نواخته یا دارای حرکات نوستانی هستن، در حالی که فلک طبق تعریف کره‌ای است که با سرعت یک نواخت به دور خودش طبعا به چرخه، همین، نه اینکه سرعتش کم و زیاد بشه یا حرکت نوستانی بکنه.
بله.
برای حل این مشکل بعضی منجمان راه حل های عرضه کرده بودن، یعنی افلاکی رو کم و زیاد بکنن که همون حرکت نوستانی لازم که تو رصدها دیده شده ایجاد بشه، ولی هیچ فلکی به خودی خود حرکت نوستانی نکنه، همه هر فلک در حال حرکت یک نواخت به دور یه محور مشخص باشن، ولی از ترکیب حرکات این افلاک حرکات نوستانی یا حرکات نایک نواخت مد نظر ایجاد بشه. حالا توی این جریان هم ابن هیثم و هم خیام جزو اولین کسانی بودن که سعی کرده بودن مدل‌های عرضه بکنن از افلاک که ضمن حفظ این اصل یک نواختی حرکات افلاک بتونه اون نوسانات و اون نایک نواختی هایی که بسلمیوس
توضیح بده اونها رو
ایجاد و اونجا هستش که این مسئله رو ما در آثار خیام، این مسئله در آثار خیام به دست ما نرسیده اصلا، بلکه از طریق قطب الدین شیرازی ما با این مسئله آشنا شدیم و بعد حالا پژوهشگران رفتن که خود رساله رو بتونن پیدا بکنن و بعدها هست، یعنی بعد از خیام و ابن هیثم، چندین سال، شاید مثلا دو سه قرن میگذره که ما به قرن، دو سه قرن که نه، در واقع دو قرن دقیقا میگذره که ما به قرن هفتم هجری میرسیم و دوران رواج آثار جامع هیئت در قرن هفتمه که به حال آدم های مثل خواجه و قطب الدین و دیگران شروع میکنن به ارائه مدل های غیر بسلمیوسی مفصل و آثار متعدد این زمینه می نویسن. خب خود قطب الدین در کتاب سگانه ای که در هیئت نویسه مفصل این رو میپردازه. مثلا اینجاست
وقت این در حقیقت اون مدل بطلمیوسی از در واقع اون اتوریتی خودش، از اون حجیت و وثاقت خودش میافته یا در حقیقت تنظیم میشه، یک باز تنظیم دوباره میشه توسط این رساله ها؟
در این رساله ها همیشه مدل های جدیدی عرضه کردن که بیاد جایگزین مدل های بطلمیوسی بشه،
جایگزین بشه، درست.
ولی انقدر خود این مدل ها و راه حل ها خودش یه زیاد شد، یعنی هر منجمی برای خودش راه حل جدید ارائه کرد، همین باعث شد که هیچ وقت در نهایت ما به یک سمت یه مجموعه مدل های ثابت و قطعی واسه سیارات نرسیم. شما می‌بینید تا دوره صفوی همچنان مدل های مرسوم و رایج مدل های بطلمیوسی هستن، هیچ وقت همگرا نشد.
دقیقاً
به خاطر همین بود که اصلا یهو راه حل زیاد شد. ما می‌بینیم که در اواخر در واقع قرن قرن 11 و 12 هجری یا قرن 18 قرن 18 هم در واقع 18 هم میلادی، یه ایرانی که در هندوستان زندگی میکنه به نام ابوطالب حسینی، اونجا واسه اولین بار کسیه که هم این آثار مدل های غیر بسلمیوسی رو داره آشناست، هم با نجوم جدید اروپایی آشنا میشه و اونجاست که میگه آها، راه حل این مسائل در همینه که مثل منجمان اروپایی ما افلاک رو کنار بگذاریم، حذف افلاک هست که میتونه این مسئله رو حل بکنه. ولی خب به هر حال حالا ما که نمیخوایم وارد این مباحث بشیم، باز راجع به خیام صحبت میکنیم. خیام در واقع پیش قراول این ماجرا است. این خیام و ابن هیثم جزء پیش قراولان که بعد این در قرن 7 و 8 و 9 این جریان به اوج خودش میرسه، ولی هیچ وقت نمیتونه به یک سنت، یعنی به یک نظریه نهایی برسه که همه بپذیرن.
بسیار توضیح خوب و مطلوبی بود در مورد این مدل بطلمیوسی هم که خب هنوز ما در کیهانشناسی قدیم به او عطف توجه بسیار جدی میکنیم، هم در میان فیلسوفانمون و هم در میان عارفانمون، در حقیقت افلاک نهگانه به این معنا مبنایی است برای درنگ فلسفی. نقاط خوبی رو جناب عالی مطرح کرد، متشکرم آقای دکتر گمینی. خب آقای دکتر مادرعزیزاده، بحث رباعیات خیام و اندیشه خیام است. از زبان شمس تبریزی نوشته شده است که محمد غزالی رحمه الله علیه اشارات بو علی را بر عمر خیام بخواند. او فاضل بود، جهت آن طعن زنند در احیاء که از آن استنباط کرد. دوبار بخواند گفت فهم نکرده ای هنوز. سوم بار بخواند مطربان و دهل زنان را پنهان آواز داد، تا چون غزالی از پیش او بیرون آید بزنند، تا مشهور شود که بر او میخواند تا فایده دهدش. آن کس که همی لاف عن الحق میزد، آن بس که بر این رسن معلق میزد. خب این داستان در حقیقت از نوعی تعامل یا تضاد میان غزالی داره با فضایی که عمر خیام در اون فضا قرار گرفته صحبت میکنه. این نوع نگاه در واقع فقهی فلسفی، همونطور که شما هم اشاره کردید، درنگ‌های جدی رو ایجاد کرد تا به تعبیر شما در قرون پنجم ششم که تا مثلا 89 ما کم کم و نم نم بتونیم به رباعیات خیام بپردازیم. درنگ بیش از حد در آنچه خیام گفته بود از سوی در واقع متکلمین موجب شد که رباعیات او چندین قرن مقفول بماند، یا حکایت دیگری است؟
بله، من چون اشاره شد اون بحث مرصاد العباد رو عرض بکنم. خب مرصاد العباد، اون حکایتی که بر استاد داره عطار اشاره فرمودن،
بله.
مرصاد العباد یک دایره المعارف یا دانشنامه هم عرفان نظری و نهایتا عرفان عملی هست که دوستان معروف و حضورشون هست.
دقیقاً.
اما شما نگاه بکنید، یک کسی مثل نجم الدین وقتی میخواد صحبت از ذوق و شوق و سلوک و اینها نگاه کنید، تا آن چه در نظر آورد و در قدم آورد، چه ثمره نظر ایمان است و ثمره قدم عرفان. بیچاره فلسفی و دهری و تبایعی که از این هر دو مقام محرومن، یعنی هم ایمان هم عرفان، و سرگشته و گمگشته، تا یکی از فضلا که به نزد ایشان به فضل و حکمت و کیاست معروف و مشهور است، و آن عمر خیام است، از غایت حیرت در تیه زلالت او را جنس این بیت ها میباید گفت و اظهار نابینایی کرد. بیت در دایره ای که آمدن و رفتن ماست، او را نه بدایت نه نهایت پیداست، کس می نزند دمی در این عالم راست، که این آمدن از کجا و رفتن به کجاست. و یه رباعی دیگه، رباعی دارنده چو ترکیب تبایع آراست. بعد میگه آن سرگشته نابینای فانها لا تعمل ابصار تعمل ابصار ولا تعمل قلوب التي في الصدور، را خبر نیست که حق تعالی را بندگانی اند که در متابعت سید اولین و آخرین بر کل کائنات عبور کردند. یعنی عرفان ما آمده، عارفان ما بر اقتفای حضرت رسالت مصطفی صلوات الله علیه آمدند، و نه تنها اون ابهام و تردید امثال خیام رو پشت سر گذاشتند که قدم بر فرق کائنات گذاشتند. بنابراین باز میرسیم به این که وقتی توی مباحث عرفانی چنین اتفاقی میفته و چنین نگرشی هست، خب طبیعیست که آسانترین حربه‌ای که در اختیار متعصبان یا قشریون یا حتی کسانی که در عالم فضل و دانش با جناب مستطاب خیام منافسه و رقابتی داشتن، بهترین حربه تکفیر و تفسیق هست دیگه. و این تا روزگار ملا صدرا و بعد از او و قبل از او هم که در ایران ما متاسفانه بوده است. من فکر میکنم اگر فرصت داشته باشم چند در واقع نکته درباره مبهم ماندن شاعری خیام.
بسیار خوب، در خدمتتون.
اولین نکته این هستش که خب یه کسی که از شعر رایج و رسمی روزگار خودش، یعنی شعر مدحی و درباری، دوری میکنه، و به قالب‌های دیگر مثل قصیده و اینها هم توجهی ندارد، خب این تقریبا یه مقداری چی هست؟ برکنار هست. شما ببینید شاعران اون مقطع، امیر معزی، مسعود سعد سلمان، انوری، اینا همشون، حتی جناب سنایی در آغاز شاعری، همشون مداح یا غزنوی ها بودن یا سلجوقی ها، سنجر و طغرل و ملکشاه و اینهایی که اتفاقا هم خیام روزگار اینها رو درک کرده. ولی خب خیام آدمی نیست که بخواهد حتی به اندازه یک مصرع از یک رباعی شعر مدحی بگه، به خاطر اینکه اون در یک جایگاهی قرار دارد که به قول ابن یمین ایستادن و بر همچون خودی سلام کردن خیلی کار پسندیده و پذیرفته نیست. بنابراین از جریان رایج شعر اون روزگار خیام دور هست، در نتیجه توی یادکرد، محافل، نمیدونم تذکره ها و تواریخ ادبی شاید خیلی بهش توجه نشه و عرض کردم بین عمر خیام و خیامی در واقع تفکیک قائل شدن. این یه نکته. نکته دوم اینه که توی قرن پنجم و حالا آقا دهه اول یا دهه دوم قرن ششم، اگر خیام رو متوفای 517 یا حتی تا 530 بدانیم که تی که دیگه نیست و نظامی اون رو رد میکنه، باز ببینید در اون مقطع در دوره ترکان سلجوقی شعر و ادبیات فارسی ما تاباوری چنین مفاهیم رو نداشته.
واژه خوبیه آقای دکتر، تاباوری چنین مفاهیم.
نمیتونست به تحمل بکنه. میدونید چی میخوام بگم؟ یعنی بلافاصله میگفتن آقا داری کفر میگی، بلافاصله میگفتن داری مبدع و معاد رو زیر سوال میبری که رفتیم به اکراه و ندانیم چه بود دین، آمدن و ماندن و رفتن مقصود. یعنی شما واقعا نمیدونی از کجا آمده ای، نمیدونی به کجا میروی، در حال که در عرفان میگه که مرغ باغ ملکوتم میام از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم، ای خوش آن روز که پرواز کنم تا بر دوست به هوای سر و کوی پروبالی بزنم. خب ببینید این تاب آوری تو قرن ششم نیست، ولی شما بعد بیاید تو آثار عطار، حکایت هایی که عطار از قول مجانین یا در واقع اغلاء المجانین هستن و دیوانگان مطرح میکنه که خداوند این چه جور تقسیم روزی هست، اونی که نداره نمیتونه بخوره، اونی هم که داره میخوره. خب این حرفا رو چرا درباره خیام کسی بحث تفصیل یا تکفیر رو مطرح نمیکنه؟ چون در دوره عطار، در دوره عطار این اتفاق افتاده که یه مقداری طرح این مسائل عادی تر شده و
تاباوری مثل این که بهتر شده.
بهتر شده، یعنی تاب تحمل بهتر شده و یک ممارستی صورت گرفته که با یک توسعی ذهنها مفاهیم در واقع ادبی و عرفانی رو قبول میکنن. اگر میخواد باز من ادامهش رو در فرصت دیگر.
بله ممنونم. میریم اتاق فرمان، کمتر از نیم ساعت به پایان برنامه فرصت داریم، درنگ بیشتری هم در وجه ریاضی و نجوم خیام و ادبیات او و اندیشه فلسفی او داشته باشیم که بتوانیم در کلیت برنامه به یک نتیجه مطلوب انشاءالله برسیم.
سلام، پژمان دادخواه هستم، میخوام درباره فیلم چشمه صحبت کنم.
از این رو خداوند آدم و حوا را از بهشت خود بیرون راند و شمشیری شعله‌ور برای محافظت از درخت زندگی قرار داد. کتاب پیدایش باب سوم آیه 24.
چشمه سومین فیلم دارن آرونوفسکی است که به سال 2006 تولید شده. این فیلم یک فیلم فلسفی و عمیق و پر از رمز و نماده که درک و تفسیر اون کمی سخت و پیچیده است و جهت فهم بهتر مضمون فیلم میبایست با حداقل پیش زمینه و آگاهی در زمینه ادیان، فلسفه، نمادشناسی و اسطوره‌شناسی با این فیلم روبرو شد. چشمه از لحاظ زمانی در سه برهه مجزا روایت میشه و اسپانیای قرون وسطا و مایه‌های مکزیک، زمان حال و در نهایت زمان آینده رو دربر میگیره. کارگردان با یک داستان و مسئله بظاهر ساده فضای پیچیده ای رو خلق میکنه و برای گسترش اون به روایات و ارجاعات مذهبی ادیان، باورهای اسطوره‌ای و نمادین متوسل میشه و یک بستری فلسفی رو برای مخاطب فراهم میکنه. چشمه به لحاظ فرم و محتوا فیلم پیچیده ایه. علارغم پیچیدگی که در مضمون و محتوای فیلم شاهد هستیم، زمانها مدام با هم دیگه ادغام میشن و بیننده دیگه با یک زمان خطی مشخص روبرو نیست. حتی بازیگر مرد در دوره‌های مختلف حضور داره که همین مسئله بیننده رو بیشتر درگیر میکنه و در ذهن اون طرح پرسش میکنه که چه ارتباطی بین این سه مقطع وجود داره.
پدر نخستین خود را به خاطر دستیابی به درخت زندگی قربانی کرد. او داخل شد و به سرنوشت خود پیوست.
فیلم در سه بخش مجزا روایت میشه و کارگردان تونسته با هوشمندی و با تکیه بر تمهیدات بصری مثل رنگ و نور ویژگی‌های خاص هر دوره رو به نمایش بگذاره. یکی از بخش‌ها روایتگر سلحشوریه در دوره قرون وسطا که به دستور ملکه سرزمینش برای یافتن درخت زندگی و مایع جاودان راه سپار یک سفر پرماجرا میشه. قسمت دیگه فیلم روایتگر تامی، یک پزشک و محققیه که به دنبال درمان و نجات همسرشه و تمام تلاشش رو برای درمان تومور او به کار میبنده. او از جمله افرادیه که به دنبال نامیرایی و جاودانگیه و حاضر به پذیرش مرگ نیست و برای نجات همسرش دست به آزمایش‌های زیادی میزنه. همسر او نویسنده ایه که اخیراً کتابی رو با عنوان چشمه نوشته و اونو به تامی میده تا فصل آخر رو او بنویسه و اونجوری که میخواد تمامش کنه. داستان این کتاب درباره درخت زندگیه، همون مسئله ایه که در کل فیلم به اون تأکید میشه. بخش دیگه روایتگر مردی در فضایی ناشناخته و در درون یک حباب با یک درخت در آسمانه که به سمت بالا حرکت میکنه. این بخش درگیری های ذهنی تامیه که با چهره رنگ پریده و موهای تراشیده نمایش داده میشه و گاهی به زمان حال متصل میشه.
آقا پس اینجا این
هی تو اینجا چی کار میکنی؟
ساعت 3 با دکتر لیپر قرار.
این کتاب واقعی مایا هاست. ببین افسانه خلقت رو توضیح میده. این همون پدر نخستینه، یعنی دقیقا نخستین انسان
مرده؟
خودش قربانی ساخت دنیا کرد. این درخت زندگیه که معده‌اش رو شکافت.
بیا
گوش کن، بدنش تبدیل به ریشه های درخت شد، آنها گسترده شدن و زمین را شکل دادن، روحش تبدیل به شاخ و برگ شد، بالا رفت و آسمان را شکل داد. فقط سر پدر نخستین از او باقی ماند. فرزندانش در بهشت آویخته شدن و شیبال بار ساختن.
شیبال بار؟ همون ستاره؟ صحابی میگه؟
خب نظرت چیه؟
درباره
این ایده مرگ به عنوان عملی از خیلی
بر اساس آنچه که فیلم روایت میکنه میتونیم اون رو از جمله آثار فوق فلسفی در حوزه ادیان در نظر بگیریم. چشمه با توجه به طرح مسائل عمیق و نمادپردازی های زیادی که داره در وهله اول قابل درک نیست. این فیلم یک مسئله و دغدغه ذهنی انسانی رو به یک مسئله بزرگتر و عمیقتر تبدیل کرده و استمرار اون رو در سه زمان مختلف که به نوعی در ارتباط با همدیگه هستن به نمایش گذاشته.
خب کمتر از نیم ساعت به پایان برنامه فرصت هست. آقای دکتر کرامتی، پیرامون جبر و مقابله، خیام یا رساله با همین عنوان هم در حقیقت داره، یه مقداری در مورد جبر هم برای ما در اندیشه خیام صحبت بفرمید.
من اگه اجازه بدید یه دینی بر گردن دارم که باید اینجا یاد بکنم از همکار درگذشته عزیزم آقای دکتر کاظم برگنیسی،
رحمت الله علیه استاد کاظم برگنیسی،
فکر میکنم الان در برابر شما هم هست
که بله خیام نامه ایشون کتاب ارزشمندی که
بسیار وزینی از رباعیات خیام منتشر کردن
با مقدمه بسیار مبسوط و فوق العاده، رحمت الله علیه.
خیلی دردناک هم بود درگذشته ایشون که
استاد کم نظیری در ادبیات
عرب، بله بله، عربیدان بسیار برجسته‌ای بود. من فکر می‌کنم در فاصله مثلا سال 70 تا 72 3 در دولت معرف بزرگ اسلامی افتخار همکاری با ایشون رو داشتم که بعد ایشون خب از اونجا خارج شدن،
رحمت الله علیه. و بسیار مقدمه فوق‌العاده‌ای بود. بله بله. این رباعیات
حکایتی که حکایتی هم که در مورد خیام هست اغلبش اونجا گردآوری کردن ایشون، از این منظر هم این مقدمه، حالا حتی اگه کسی خیلی علاقه به مباحث تخصصی نداشته باشه، مباحث ادبی خواندنی اونجا هست که خدا
رحمت واسعه الهی انشاءالله مهمان باشند.
یک مورد دیگه هم با کسب اجازه از محضر آقای دکتر مدرسی زاده من مطرح کنم، بیشتر علتش علت این که این نکته من اشاره میکنم این که تو این اصطلاحاً منابع تاریخ علمی هستند که به این نکته اشاره شده. ما در کتاب تاریخ الحکمای قفتی اگر یه تورقی بکنیم، خب از اصلا اسم کتاب مشخصه،
تاریخ الحکماست،
یعنی تاریخ الحکما و طبعا فلاسفه است.
دقیقا.
و مشخصه که یه همچین نویسنده‌ای از یک منظر برخورد احترام‌آمیز با از فلاسفه یاد میکنه و با آنها برخورد میکنه. یک تناقض خیلی چشمگیری وجود داره در مورد مدخل خیام در این کتاب که خیلی شمشیر آخته ای رو برمی‌داره و حمله میکنه به خیام که اصلا از کسی که تاریخ حکما می‌نویسه خیلی خیلی غیر اصلا میشه گفته که یعنی حتما باید بررسی بشه که چرا این اتفاق افتاده، که حتی عباراتی که مثلا به کار می‌بره میگه که اشعار خیام مانند ماران گزنده است برای شریعت، در حالی که در اشعار عربی خیام اگر شما بررسی بکنید میبینید اصلا هیچ بیتی، مصرعی، چیزی که اشاره ای که شایسته داشته باشه ما نداریم. به همین مناسبت یکی از پژوهشگران روس که الان متأسفانه اسم دقیقشون یادم نیست به این توجه کرده بود که بعد رد این رو در یک کتاب دیگه ای پیدا کنیم، این حکایت خاص در تاریخ الحکما بعد از جای دیگه ای اومده باشه، و ایشون متوجه میشه با توجه به چند حکایت دیگری که به طور قطع برگرفته از خریدت القصر عماد کاتبه که در حدود 597 این کتاب نوشته شده، متوجه میشه که برگرفته از اونجاست. و جالب اینجاست که این حکایت الان در متن عربی موجود خریدت القصر بسیار کوتاه شده، یعنی این قسمتی که تاخته بر
خیام
توی متن عربی اصلی نیست، ما به واسطه همین گزارش قفتی داریم.
درسته.
در واقع میشه گفتش قدیمی ترین اشاره به این مزامینی که آقای دکتر اصطلاح خوبی گفتن بر نمیتابید نداشت، چی گفتن؟
تاباوری نداشت.
تاباوری نداشتن میشه گفت در اونجاست که از این اشارات دیگه، هرچند اونجا هم نمیگه شعر فارسی داره، ولی مزامین که مد نظرشه و ازش اشاره بهش تاکید میکنه همیناست. ضمن این که یکی دو تا نکته دیگر هم میگه که یه مدتی میگه از ترس این که بیان و حتی بگیرن و به دار بیاویزن میره مثلا بغداد، اینا که باز یک رساله تاریخ علمی دیگه ای که از نظر تاریخی چهارمین مأخذ کهن شناخته میشه و در اون مأخذ شناسی آقای که همین ادبیات چه رباعیات خیام در منابع کهن که آقای میرافزلی نوشتند و بسیار بسیار پژوهش ارزنده ای، در اونجا باز به همین علت که منبع تاریخ علمیه اشاره نشده، یه رساله در مورد بدیع استرلابیه که اونجا هم اشاره میشه به این به حضور خیام در بغداد، یعنی این از موارد دیگه هم این حکایت تایید میشه که این وضعیت برای خیام پیش اومده بود، حتی مجبور شده یه مدتی جلای وطن بکنه و بره به مکه از که آب به قول امبوزیا آب از آسیاب بیفته.
این نکته آقای مدرس زاده این نوع از فشارها رو در زندگی خیام جناب عالی هم دقیقا تایید میفرمایید در تاریخ ادبیات و فلسفه؟
بله حتما، به اعتبار اینکه مفاهیمی که در رباعیات خیام هست که یه بخشیش ممکنه به گوشه قبای برخی از فقها و ارباب عمائم در واقع بر بخوره،
خب این یه مقداری باعث میشه که خیام همطور که فرمودن به مکه مشرف بشه و بعد در بازگشت در همدان در خانه پدر دانشمند عین‌القضات همدانی اونجا اقامت بکنه. خب وقتی میگه که گرم